این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح تهران است و 5 بامداد پراگ. در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر هم رو هستید، با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. جزئیاتی از مذاکرات هسته‌ای آلماتی منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را مفید خواند. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت تهدیدی فوری از جانب اسلامگرایان در آسیای مرکزی دیده نمی شود. دو روزنامه نگار دستگیر شده ایرانی پس از گذشت یک ماه آزاد شدند. هواپیماهای عراقی پس از 2 دهه پرواز به کویت را از سر گرفتند. دادگاه سرباز متهم در پرونده ویکیلیکس به دفاعیات وی گوش می سپارد. خانواده مهدی کروبی اتهامات مطرح شده در مستند مثلث را رد کردند. رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره درباره خط لوله گاز ایران به پاکستان با مقام‌های تهران دیدار کرد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا از جنگجویان کرد خواست سلاح‌های خود را بر زمین گذارند. یک روزنامه نگار به دست مهاجمان ناشناس در پاکستان کشته شد. روسیه اعلام کرد در حومه مسکو مواد غذایی حاوی گوشت اسب شناسایی شده است. نمایندگان با محدودیت کار خبرنگاران و عکاسان در مجلس مخالفت کردند و لایحه بودجه سال 92 بدون حضور احمدی نژاد به مجلس داده شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهید شنید. دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تهران موضوع گزارش نخست این بخش خواهد بود. مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ خواهیم داشت. تمرکز می‌کنیم بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیروز برای دیدار و گفتگو با رهبران ایران در باره رشته از مسائل گوناگون وارد تهران شد. بنا به گزارش‌ها قرار است در این سفر موضوعاتی از قبیل افغانستان، طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه انرژی و مهمتر از همه پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مورد مذاکره دو طرف قرار گیرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
دیدار رئیس جمهوری پاکستان از تهران دو محور عمده دارد. یکی امضای توافقنامه‌ای برای دریافت کمک ایران در زمینه ساخت یک پالایشگاه نفت و دیگری گفتگو درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که اجرای این طرح با تأخیری طولانی روبرو بوده است. ارزش پروژه احداث پالایشگاه نفت حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک مقام وزارت دارایی پاکستان که نخواست نامش برده شود اظهار داشته است این تأسیسات چند میلیارد دلاری نفت حدود 400 هزار بشکه در روز تولید خواهد کرد که این ظرفیت تولید فراتر از نیازهای پاکستان است. این مقام وزارت دارایی پاکستان گفت در جریان گفتگوهای هفته گذشته در اسلام آباد، ایران پذیرفت در کار ساخت یک پالایشگاه نفت در بندر گوادر به پاکستان یاری رساند. گوادر در ساحل جنوبی پاکستان و نزدیک تنگه هرمز است، تنگه‌ای که مسیری کلیدی برای صادرات نفت جهان به شمار می رود. پاکستان به تازگی اداره امور بندر راهبردی گوادر را به چین سپرد. پاکستان با کمبود شدید انرژی روبروست و این مسئله اقتصاد متزلزلش را فلج کرده است. در سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران، پروژه 7.5 میلیارد دلاری احداث خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان از اصلی ترین موضوعات گفتگوهای آصف علی زرداری با رهبران ایران شمرده شده است. این پروژه بارها با گرفتاری‌هایی چون مشکل پاکستان در تأمین هزینه‌های پروژه و نیز مخالفت ایالات متحده روبرو شده است. در سال 1388 ایران و پاکستان توافق کردند که ایران تا اواسط سال 1394 روزانه بین 21 تا 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. پاکستان این پروژه را برای رفع بحران انرژی خود حیاتی خوانده و اعلام کرده است به رغم فشار ایالات متحده آن را پیگیری خواهد کرد. ایران کار احداث خط لوله در خاک خود را تقریبا به پایان برده، اما پاکستان هنوز کار احداث این خط لوله در سمت خود را آغاز نکرده است. طبق این پروژه خط لوله در سمت پاکستان 780 کیلومتر امتداد می‌یابد و گفته می‌شود کار احداث آن حدود 1.5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. ایران پذیرفته است 1/3 هزینه کار احداث خط لوله در سمت پاکستان را بپردازد و کار احداث خط لوله را یک شرکت ایرانی انجام دهد. خبرگزاری فرانسه این همکاری را سود عظیمی برای ایران و پاکستان خوانده است. ایران تحریم شده شاهد نصف شدن صادرات نفتش در سال گذشته بوده است، در حالی که پاکستان نیازها دیب انرژی دارد و در نظر دارد 20% از برقش را به وسیله گاز ایران تولید کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و میدیدید. در ادامه صدای شما رو بشنویم، پیام های شنوندگان رو.
آیا باید تا کی ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاروزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دستش ساخته نمیشه؟
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس، او به راحتی خواهد گفت. آقای احمدی نژاد، امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورد؟
سال 57 یک نوجوان انقلابی بودم و از خودم خجالت میکشم انقلاب کردیم و از سال 59 تا به حال ضد انقلاب هستم و میمانم. به مردم ایرانم میگم تا کی کپ آسا سرشون تو لای بفر نگه میدارن بابا؟ بس تا کی فساد و فحشا و بدبختی گریبانگیر ملت ایران شده؟
من 20 سال در ارتش خدمت کردم. با یه پرونده ساختگی بدون کوچکترین حقوقی با 4 فرزند اخراج شدم. مدت 3 سال در جبهه خط مقدم بودم. الان 50 سالمه، ناراحتی قلبی دارم و زن و بچه رو 10 ساله به خاطر بیکاری رها کردم و در یه روستای کوچیک توی اتاق 3 متری زندگی میکنم. این یعنی عدالت علی.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده به آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آقای صالحی امروز نسخه بیماری سوریه را پیچید و گفت فقط راه حل در سوریه دموکراسی.
آفرین.
خب نگاهی هم بکنیم در یک فرصت کوتاه به اسمس های شما شنوندگان. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته که میگویند مگر برای شکم انقلاب کردیم که اینقدر ناله میکنید؟ جواب این است که خیر، اما برای فقر و درماندگی و خفقان و اختلاس های پی در پی آقایان هم انقلاب نکردیم. شنوندهی به نام سجاد نوشته علت همه شکست ها بدون برنامه ریزی سراغ کارها رفتن است. شنوندهی دیگهی برای ما نوشته آیا روحانیان ایران هیچ کاری به جز فتوا دادن های بیهوده بلدند؟ شنوندهی هم نوشته آمریکا اگر به مخالفان بشار اسد سلاح بدهد دودش به چشم خودش و اسرائیل خواهد رفت. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته چرا دنیا کاری برای سوریه نمی کند؟ 70,000 نفر کشته شدند اما هنوز حرف از گفتگو با بشار اسد زده می شود. نشست روم اگر به نتیجه نرسد دنیا باید کاری جدی در پیش بگیرد. خانم یا آقای رزاقی نوشتند آدم های ساده را دوست دارم، آنها که نه بدی دیگران باور دارند و نه به خوبی خود و نه خود بدی می کنند، آنها که برای همه کس لبخند دارند و بوی ناب آدم می دهند. شرمنده دیگری هم نوشته فارسی را پاس بداریم و به جای خبرنگار بگوییم هرزنگار. این را کوچکزاده از دانشگاه مجلس فرموده است. شرمنده از نهاوند هم به طنز نوشته ما دیشب پسته خوردیم، امیدوارم برای شما هم اتفاق بیفتد. شرمنده بدون ذکر نام گفته آشپز برنامه به خانه برمیگردیم سیما میگوید ماهی قزلالا در هر خانه پیدا می شود. پول خیلی ها را تغییر می دهد. خبرهای هنر و فرهنگ رو مثل هر صبح با فرج سرکوهی همراه خواهیم شد. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما آقای قاسم پر و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی چطور خبرهای فرهنگی رو با خبری از تئاتر شروع بکنیم؟ تئاتری به کارگردانی سیروان تخت فیروز که قرار در دانشگاه هنر و معماری اجرا بشه.
بله، این نمایش نامش هست باد اومد و با خود برد دنیای خیالی رو که آقای مهدی صفاری نژاد نوشته و این البته نمایش رو برای اجرا در مکانهایی بجز سالن تئاتر نوشتن و همین جلیل هم در یک ساختمان تقریبا نیمه مخروبه در پلاتوی کوچه حاجیان دانشکده هنر معماری اجرا خواهد شد که البته فضای نمایش با موضوع اون که جنگ هست تناسب داره. این نمایش رو در این نمایش چهار نفر هستن، یک خانم پرستار، یک تخریبچی مین، یک دیدبان و یک تدارکاتچی که جنگ رو از منظر خودشون روایت میکنن و جالب این است که شروع نمایش با حضور مبارک یک چهره سنتی تئاتر سنتی ایران آغاز خواهد شد و جالبتر این استش که هر کدوم از این شخصیت ها چهره شون رو در داستانشون در بخشی از این ساختمان روایت میکنن و تماشاگران میتونن انتخاب بکنن که به کدوم بخش برن و کدام روایت رو بشنون.
و اما در حوزه کتاب در خبرها داشتیم که آقای قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان از طرحی که در مجلس در جریان است و قرار است که این اتحادیه رو از در واقع شمول قانون صنفی خارج بکنه انتقاد کرده. چرا ناشرا مخالفن با این در واقع کاری که مجلس در حال بررسیش هست؟
بله، خب صنعت نشر ایران با بحران روبروست، کتاب هم که تقریبا چاپ نمیشه اصلا به دلیل سانسور و بعد میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تر میرسد. شما میدونین که هر کسی که بخواد کتاب انتشاراتی داشته باشه باید بره پروانه نشر بگیره از وزارت ارشاد و معمولا این پروانه نشر رو خیلی به سختی میدن. هر کتابی که میخواد چاپ بشه باید مجوز نشر بگیره، کتاب بعد از سانسور مجوز میگیره. بعدم یه هیئت بررسی تخلفات ناشران وجود داره که بر ناشران نظارت میکنه. حالا همه اینا کافی نیست، وزارت ارشاد تصمیم گرفته که به اصطلاح نهادهای مستقل صنعت نشر رو هم از بین ببره، از این طریق که اونا رو از شمول قانون نظام صنفی خارج بکنه و از این به بعد طبق این طریقی که در مجلس مورد بررسی خواهد بود وزارت ارشاد هست که تصمیم گیری میکنه در این مورد و اینا دیگه شامل قانون صنفی نمیشن. اگر این بشود معنیش این خواهد بود که دیگه اصلا نهادهای صنفی بی‌معنا هستن، چون که ثبت نمیشن جایی، بعدم نمیتونن از منافع صنفی خودشون دفاع بکنن. و آقای نادر قدیانی همونطور که شما گفتید رئیس اتحادیه ناشر و کتابفروشان تهران دیروز در یه مصاحبه انتقاد کرد از این طرح و گفت که این طرح قانونی نیست، چون که مثل این است که بگن خب داروخانه ها از این به بعد فقط به وزارت ارشاد مربوط بشن و دیگه به صنفی مربوط نیستن. بعدم ایشون گفتن که ما 11,000 جواز نشر وزارت ارشاد صادر کرده و اما اینا فعال نیستن، حدود 400 ناشر فقط فعالن در و بقیه فقط دارن از امکانات استفاده میکنن. به هر حال ما امیدواریم که مجلس این طرح رو تصویب نکنه و اجازه بده که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان یک نهاد مستقل باقی بمونه.
و اما در حوزه هنرهای تجسمی برای علاقمندان بگیم که یک نمایشگاهی از آثار بزرگان هنرهای تجسمی ایران از جمله آقداشلو، ممیز، نلبندیان، قباد شیبا و غیره قرار هست که برگزار بشه. درباره این نمایشگاه خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم که یک توضیح بفرمایید.
بله، نمایشگاه فردا در موزه امام علی افتتاح خواهد شد. دومین نمایشگاه ادوار موزه گرافیک هست و پوسترهای نامآوران این عرصه همونطور که شما گفتین ارائه خواهد شد که بخشی از اسامیشون گفتین، متأسفانه وقت نیست اسامی دیگر رو بگیم. این نمایشگاه تا 18 اسفند ماه برگزار.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مرور روزنامه‌های صبح تهران، صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو پی خواهیم گرفت با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، چند تا از روزنامه‌های صبح تهران از واکنش سپاه پاسداران به صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات نظام پزشکی مطالبشون رو انتخاب کردن و گزارش دادن.
بله مهرداد، امروز روزنامه های قانون و بهار و البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل شرق گزارش دادن که آقای احمدی نژاد روز گذشته برخی از نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران رو متهم کرد که در انتخابات نظام پزشکی دخالت کرده. همزمان این روزنامه ها نوشتن که آقای رمضان شریف رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران واکنش نشون داده و گفته کاری که اطلاعات سپاه پاسداران در جریان انتخابات نظام پزشکی انجام داده کار قانونی بوده و به درخواست مراجع قانونی انجام شده. روزنامه بهار همزمان نوشته که مراد هاشم‌زهی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی هم گفته که من نمیدونم اظهارات آقای احمدی نژاد رو چگونه پاسخ بدم. البته ایشون گفته که نهادهای امنیتی همون کاری رو که در همه انتخابات ها انجام میدن در انتخابات سازمان نظام پزشکی هم انجام دادن.
روزنامه رسالت رو نگاهی بکنیم که از قول نماینده یزد و میبود حمله کشاورزان اصفهانی به تجهیزات انتقال آب رو و تخریبش رو به گردن در واقع به قول او دروغ پردازی بعضی مسئولان انداخته.
بله، در حالی که برخی رسانه‌های غیر رسمی گزارش میدن که درگیری و اعتراض کشاورزان شرق استان اصفهان همچنان ادامه داره و حتی در روز گذشته هم درگیر شدن با یگانهای ویژه نیروی انتظامی، اما نماینده یزد و میبود آقای جلال یحیی‌زاده به روزنامه رسالت گفته که دروغ پردازی برخی مسئولان در استان اصفهان منجر شده که این کشاورزان تحریک بشن و به تأسیسات انتقال آب زاینده رود به استان یزد حمله بکنن. اونطوری که آقای یحیی‌زاده گفته و روزنامه رسالت نوشته، مسئولان محلی در استان اصفهان به کشاورزان گفتن که این آبی که به یزد منتقل میشه صرف پرورش محصولات گلخانه‌ای میشه و صادر میشه به خارج از کشور.
روزنامه خراسان هم مطلبی رو بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده که بر اساس اون سالانه 80,000 ایرانی قربانی آلودگی محیطی میشن.
این خبری هست که روزنامه خراسان از قول کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت منتشر کرده. ایشون در جشنواره بهداشت محیط گفته که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی در ایران سالانه حدود 80,000 نفر بر اثر آلودگی محیطی شامل آب و هوا جان خودشون رو از دست میدن. البته ایشون گفته که این آمار 21% از مرگ و میر ایران رو به خودش اختصاص داده.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
من هم متشکرم مرتد.
خب در ادامه بشنویم آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. همونجور که دیروز گفتم قرار بود آلبوم تازه محسن چاوشی به نام من خدا 13 هم در ایران پخش بشه، اما به نظر میاد توزیع این آلبوم در بازارهای کشور باز هم به تعویق افتاده و طرفداران این خواننده مطرح موسیقی پاپ باید از هفته بعدی توقع داشته باشن که بتونن آلبوم ششم چاوشی رو بخرن. اما به هر حال این هفته های آخر سال فرصت خوبیه برای انتشار آلبوم های تازه و من امروز به چند تا آلبوم که تو هفته های اخیر منتشر شده نگاهی میکنم و اونها رو معرفی میکنم. آلبوم های از سبک های مختلف. اول از همه آلبومی از موسیقی پاپ، آلبومی به نام فرکانس، اثری از احسان حق‌شناس. احسان حق‌شناس خواننده موسیقی پاپ که پیشتر دوتا آلبوم منتشر کرده و قرار بود این آلبومش هم اواسط بهمن ماه منتشر بشه. با هم به قسمتی از آهنگی به نام با تو یکی از همین آلبوم گوش میدیم.
Sure.
و باز هم از موسیقی پاپ آلبومی به نام تیبره با آواز بهروز صالحوند، آلبومی که 8 قطعه داره و ویژگیش اینه که به زبان لوری بختیاریه. حمزه صحرایی و هادی کلیوند آهنگسازان این آلبومند. با هم به آهنگ از این آلبوم گوش میدیم که اسم آلبوم از اون گرفته شده، آهنگ تیبره به معنی در راهت.
امسالم سر سالو تیبره نشستم نشستم ارسلم تا که زوتی وستم من اینو بولت شکست به عهد دلم بستم میکنم دل دیگه ما بگیرم چه نشستم
و چندی پیش انتشارات ماهور آلبومی از دو نوازی ویولونسل و گیتار کلاسیک منتشر کرده، اثری مشترک از دو نوازنده برجسته ایرانی، از کریم قربانی نوازنده و سولیست ویولونسل در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر صدا و سیما و حامد پورسایی آهنگساز نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک. ما به هنرنمای این دو در قطعه مالنا از آلبوم دو نوازی ویولونسل و گیتار کلاسیک گوش میدیم. و از موسیقی کلاسیک ایرانی آلبومی به نام درگذر منتشر شده، اثری ساخته محمد رضا فیاض. این اثر رو این آهنگساز تو فاصله تابستون تا زمستون سال 1375 خورشیدی، یعنی 16 سال پیش ساخته و اون موقع این اثر رو گروه آفتاب اجرا کرده بود و این آلبوم سال بعد منتشر شد. آهنگساز این اثر رو حاصل درهم تنیدگی چند دغدغه مجزا اما مرتبط میدونه، دغدغه فرم و دغدغه بیانگری و دغدغه باز تعریف رابطه فردیت موسیقیدان ایرانی با میراث صوت تاریخیش. با هم به تصنیف ترانه‌ای برای ناپیدا از آلبوم درگذر ساخته محمد رضا فیاض گوش میدیم که دوباره بعد از 16 سال بازنشر شده. اما از یک آهنگساز کم نام و نشان به نام داریوش ابراهیمی بشنویم. او اولین اثرش رو به نام کرشمه ساقی منتشر کرده، اثری که 8 قطعه داره. ابراهیمی 37 سال است و هنرمندی اهل شهر کرد. او از شاگردان کامبیز روشن روانه و سعی کرده تو این آلبوم موسیقی کلاسیک ایرانی رو با عناصری از موسیقی کلاسیک غربی در هم آمیخته کنه. با هم به قسمت‌هایی از قطعات این آلبوم گوش می‌دیم.
موسیقی
اما پر سر و صدا ترین آلبومی که در این روزها منتشر شده حتما آلبوم سرنای نوروز از گروه رستاکه، سومین آلبوم از این گروه که سعی میکنه موسیقی نواحی و محلی ایران رو بازسازی کنه. در این آلبوم 7 آهنگ محلی از مردمان مختلف ایران زمین وجود داره، قطعاتی که همگی درباره بهار و نوروزه، قطعاتی برگرفته از فرهنگ مردمان بوشهر، فارس، مازندران، ایل قشقایی و کردهای کرمانج. گروه رستاک پیشتر آلبوم‌های رنگواره، کهن و همه اقوام من رو منتشر کرده بود و این دو آلبوم در پیدا کردن مخاطبین گسترده خیلی خیلی موفق بودن. هم مخاطب خاص رو راضی کردن، هم مخاطب عام. حالا تو تجربه سومشون با ترکیبی از سازبندی کمی متفاوت اما با همون روی کرده همیشگی به سراغ موسیقی نواحی ایران رفتن و ما با هم به آهنگ دونه انار از همین آلبوم از گروه رستاک گوش میدیم، قطعه محلی از مردمان منطقه فارس.
خب این یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبره که به صورت تصویری است، تا ثانیه‌های دیگه به پایان خواهیم برد. 30 دقیقه پایانی این برنامه رو فقط به صورت صدا میتونید دنبال بکنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران است، 5:30 بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است از رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر یک ساعت رو همراه بودید در برنامه صبحانه با خبر. 30 دیگه از این برنامه باقی مونده. این برنامه رو مثل همیشه با خبر 30 پایانیش رو هم آغاز خواهیم کرد. با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و مشروع خبرها رو از او بشنوید.
با سلامه دوباره. دو تن دیگر از روزنامه نگارانی که در موج اخیر دستگیری اهالی مطبوعات بازداشت شده بودند، شامگاه چهارشنبه 9 اسفند با قید وثیقه آزاد شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، پوریا عالمی، طنزنویس در روزنامه شرق که 8 بهمن در پی حضور نیروهای امنیتی در دفتر این روزنامه بازداشت شده بود، با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده است. همچنین میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا که 7 بهمن پس از خروج از محل کار خود بازداشت شده بود، با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. وزارت اطلاعات روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مدعی شد که روزنامه نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. در موج اخیر دستگیری روزنامه نگاران 17 روزنامه نگار بازداشت شدند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در برابر یک کمیته مجلس ایالات متحده گفت تهدیدی فوری در آسیای مرکزی از جانب شبه نظامیان اسلامگرا دیده نمی شود. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، این مقام وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به مشکلات پیشرو در این کشورها همچون فساد مالی و مسائل حقوق بشری در این حال تأکید کرد که با این وجود ایالات متحده همچنان بر اصلاحات دموکراتیک همچون آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و رعایت اصول حقوق بشر در این کشورها پافشاری می‌کند.
We often talk about the experience of the Arab Spring. And two of the very important lessons for the countries of Central Asia is number one.
رابرت بلیک در برابر کمیته روابط خارجی مجلس همچنین افزود دولت‌های آسیای مرکزی با چالش‌هایی مواجهند که می‌تواند به افراط‌گرایی اسلامی بیانجامد و در آینده به منافع آمریکا ضربه وارد کند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی جزئیاتی از پیشنهاد گروه 5+1 به ایران در مذاکرات هسته‌ای را فاش کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام بلندپایه آمریکایی، گروه 5+1 از ایران خواسته است که ذخیره اورانیوم 20% خود را محدود کند، اما در تحولی تازه اجازه خواهد داشت تا مقدار اورانیوم 20% کافی را برای مصارف راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران حفظ کند. این مقام آمریکایی گفته است در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا چند قلم از تحریم‌ها را لغو می‌کنند و شورای امنیت و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کنند. جزئیات پیشنهاد 5+1 در حالی منتشر می‌شود که پیشتر مقام‌های ایرانی و از جمله سعید جلیلی مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه جدید آمریکا در ادامه نخستین سفر دیپلماتیک خود روز چهارشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود با مفید خواندن گفتگوهای هسته‌ای گروه 5+1 با ایران در آلماتی از آن به عنوان نقطه‌ای عطف یاد کرد. روز چهارشنبه با فرود یک هواپیمای خطوط هوایی عراق در کویت به بیش از 2 دهه توقف این پروازها پایان داده شد. هواپیماهای عراقی حامل وزیر امور خارجه و حمل و نقل عراق بود که در فرودگاه شهر کویت مورد استقبال مقامهای کویتی قرار گرفت. از سال 1990 که صدام حسین رئیس جمهوری سرنگون شده عراق دستور اشغال کویت را صادر کرد، پروازهای خطوط هوایی میان دو کشور به حالت تعلیق در آمده بود. دو کشور در سال گذشته به توافق رسیدند که عراق مبلغ 500 میلیون دلار بابت خسارتی که طی دوران اشغال کویت به صنعت هوایی این کشور وارد شد پرداخت کند. خطوط هوایی کویت هنوز پروازهای خود به عراق را از سر نگرفته است. سرباز متهم در پرونده ویکیلیکس قرار است امروز پنجشنبه شواهد و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کند. برادلی منینگ که به اتهام اصلی ارسال اسناد طبقه بندی شده ارتش آمریکا به سایت ویکی‌لیکس دستگیر شده، دفاعیات خود پیرامون 22 اتهام را در برابر دادگاه نظامی بیان خواهد کرد. منینگ پیش از این پذیرفته بود برخی اتهامات سبک علیه خود را بپذیرد، ولی همواره تاکید کرده بود اتهاماتی چون کمک به دشمن را هیچگاه نخواهد پذیرفت. این سرباز ارتش آمریکا یک دفاعیه 35 صفحه‌ای تهیه کرده، ولی ممکن است رئیس دادگاه اجازه ندهد وی تمام متن دفاعیش را قرائت کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما را در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت نسبت به دخالت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی ایران هشدار داد و گفت که آنها نباید در این موضوع دخالت کنند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
پاسخهای روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر خبرساز شد.
راجب هوا بنویسید، راجب طبیعت بنویسید. حالا یه کنفرانس امیدوارم قبل از عید بذاریم با شما، چون اونی که گذاشتیم که خراب شد.
وی در پاسخ به موضوع دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی گفت نهادهایی که مسئول نیستند و به خصوص سپاه و نهادهای امنیتی نباید در انتخابات یک نهاد صنفی دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد افسود که سازمان نظام پزشکی تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. در این حال رئیس جمهوری ایران تصریح کرد که بعد از دریافت گزارش‌های مربوط به انتخابات نظام پزشکی در مورد نتایج آن تصمیم گیری می کند. سازمان نظام پزشکی مهمترین تشکل صنفی پزشکان ایران است و ششمین دوره انتخابات این سازمان روز چهارم اسفند ماه در میان رد صلاحیت‌های گسترده برگزار شد. اما از حاشیه‌های دیگری که در اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران نمود پیدا کرد، واکنش او به سؤالی درباره جزئیات نشست هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاران درباره جزئیات این نشست گفت: بنویسید نگاه، چند نقطه، خنده، تکرار نگاه و باز هم خنده.
شما بذارید نگاه، چند نقطه، خنده، چند نقطه، نگاه، خنده، نگاه، تکرار نگاه، خنده.
این اظهارات محمود احمدی نژاد در حالی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی است، شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری است. محمود احمدی نژاد همچنین در سؤال خبرنگاری که از او پرسید چرا در هنگام ارائه بودجه در مجلس حضور پیدا نکرد، نخست سکوت کرد اما بعداً گفت که تمامی اعضای کابینه مثل خود او هستند. وی همچنین در واکنش به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در صورت کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی از وی حمایت می‌کند، به این خبرنگار گفت که در مورد سؤالش بیشتر فکر کند. در بخش دیگری از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس جمهوری ایران، وی درباره قطع نشست اخیر رسانه‌ایش در تلویزیون تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. اوایل هفته جاری در حالی که نشست محمود احمدی نژاد با برخی رسانه‌ها از تلویزیون به طور زنده در حال پخش بود، ناگهان این برنامه قطع شد و ادامه آن به صورت ضبط شده پس از یک سریال تلویزیونی پخش شد. این اقدام صدا و سیما با واکنش و انتقاد تند دفتر ریاست جمهوری ایران روبرو شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
لایحه بودجه 731,000 میلیارد تومانی که برای سال آینده روز چهارشنبه پس از نزدیک به 3 ماه تأخیر به مجلس ارائه شد، بدون حضور محمود احمدی نژاد در جلسه مجلس بود. نوشین سید حسینی گزارشی از این ماجرا دارد.
لایحه بودجه آمد ولی پس از 84 روز تأخیر آمد. روز چهارشنبه دولت محمود احمدی نژاد با شکستن رکورد تأخیر در ارائه لایحه بودجه 84 روز پس از موعد مقرر، آخرین لایحه بودجه دولت دهم را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که هم تأخیر بی سابقه اش و هم نیامدن رئیس جمهوری برای ارائه اش جلسه تقدیم آن در مجلس را پرحاشیه کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر انتقاد از دیرکرد دولت، بیش از هر چیز به نیامدن محمود احمدی نژاد به صحن مجلس برای تقدیم لایحه بودجه انتقاد داشتند. از آن جمله احمد توکلی نماینده منتقد دولت با اشاره به الزام حضور رئیس جمهوری برای ارائه گزارش درباره پیشرفت قانون برنامه پنجم همزمان با ارائه لایحه بودجه این کار محمود احمدی نژاد را نوعی گردنکشی دانست.
این کار جناب آقای رئیس‌جمهور بعد از 34 سال اون مقدماتی که داشت متاسفانه نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی میشه. این مضر به حال مردم سالاریه، این مضر به حال جایگاه محترم ریاست جمهوره، این مضر جایگاه مجلس شورای اسلامیه و منزلت مجلس رو تخفیف میکنه.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه دیروز در جلسه معرفی محمد حسن نامی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات که توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد شرکت داشت. امریکه نادر قاضی پور نماینده ارومیه ضمن اشاره به آن نیامدن رئیس دولت به مجلس به هنگام ارائه لایحه بودجه را دهنکجی به مجلس خواند.
نه آورد، این چه دهنکجی است به خانه ملت. طرف همکاران دیروز دور برش جمع شدید، مجلس را تضعیف کردید، امروز با شما اینطور برخورد میشه. حق کتونه و سلام.
اما پس از انتقادات نمایندگان از تأخیر بودجه و نیامدن محمود احمدی نژاد به مجلس برای ارائه آن، خبرگزاری‌های داخلی به انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال 92 که بیش از 700 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اعتبار یارانه‌ها در سال آینده افزایش یافته است. بنابر این گزارش، دولت برای سال آینده 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته که نسبت به اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی سال جاری 125% رشد نشان می‌دهد. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ضمن اشاره به اختصاص 90 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال آینده، افزایش یارانه نقدی را مشروط به تصویبش از سوی مجلس دانسته و در ادامه این اقدام را از راهکارهای کمک به معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنان توصیف کرده است. این در حالی است که مجلس روز سه‌شنبه با تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر دولت را موظف کرد در مقاطع سه ماهه سه کالای برنج، روغن و گوشت را برای حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر تأمین و توزیع نماید.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. تعدادی از پیام هایی رو که شنوندگان برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند همکارانم آماده کردند برای این ساعت.
آیا باید تا که ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاروزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دستش ساخته نمیشه؟
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس، او به راحتی خواهد گفت. آقای احمدی نژاد، امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورد؟
سال 57 یک نوجوان انقلابی بودم و از خودم خجالت میکشم انقلاب کردیم و از سال 59 تا به حال ضد انقلاب هستم و میمانم. به مردم ایرانم میگم تا کی کپ آسا سرشون تو لایت بفر نگه میدارن بابا؟ بس تا کی فساد و فحشا و بدبختی گریبانگیر ملت ایران شده؟
من 20 سال در ارتش خدمت کردم. با یه پرونده ساختگی بدون کوچکترین حقوقی با 4 فرزند اخراج شدم. مدت 3 سال در جبهه خط مقدم بودم. الان 50 سالمه، ناراحتی قلبی دارم و زن و بچه رو 10 ساله به خاطر بیکاری رها کردم و در یه روستای کوچیک توی اتاق 3 متری زندگی میکنم. این یعنی عدالت علی.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده به آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آقای صالحی امروز نسخه بیماری سوریه را پیچید و گفت فقط راه حل در سوریه دموکراسی. آفرین.
خب من چند تا از اسمس هایی رو هم که شنوندگان فرستادند قرائت بکنم. شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته: من راننده یک کامیون هستم، 4 روز است که به خاطر نبودن لندوگراف در جزیره کیش مانده ایم، اما بعضی ها با دادن زیر میزی رد می شوند. علی از دماوند نوشته: در ایران اگر بخوای زندگی راحت و جیبی پرپول داشته باشی، باید از انسانیت دور شوی، کاری به دزدی های آقایان نداشته باشی و سراغ سیاست هم نروی. شنوندی دیگه‌ای که خودش رو یکی از داورهای اهداف پروازی معرفی کرده نوشته: ما داوران مدت 1 سال و بعضی های ایمان 2 سال است که حقوق داوری های ایمان را نگرفته ایم، نامه های ایمان به رئیس فدراسیون تیراندازی هم بی نتیجه مانده، کل حقوق همه ما 50 میلیون هم نمی شود، از آن میلیاردها که می برند 50 میلیون برای پرداخت حق ما وجود ندارد.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
عده‌ای از طلبکاران فدراسیون کشتی با مراجعه به خانه کشتی برخی از وسایل ورزشی رو به جای پول با خودشون بردند. در این باره همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگوی با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ابتدا درباره دلیل مشکلات مالی فدراسیون کشتی از او پرسیده. مهدی رستم‌پور:
این ماجرا فقط مختص فدراسیون کشتی نیست. در پی بحران‌های ارضی و مالی اخیر که در جامعه کاملاً محرز هست، تمام فدراسیون‌های ورزشی از این مسئله لطمه خوردن، از جمله فدراسیون کشتی که به شدت از این مسئله متضرر شده. سر و صدای مربیان، داوران، باشگاه‌ها و حتی خود کارکنان فدراسیون کشتی از این ماجرا در اومده، مدام مصاحبه میکنن قهرمانا، مربیایی که ماهاست حقوق نگرفتن، داوری که مثلا 2 سال پیش در یه مسابقه قضاوت کرد هنوز حقوق خودشو نگرفته و این خیلی داره لطمه میزنه به ورزش ملی ایران.
آقای رستم‌پور، مسئولیت تأمین مالی فدراسیون کشتی بر عهده چه فرد یا نهادیه؟
با توجه به اینکه فدراسیون‌های ورزشی مستقیماً زیر نظر دولت دارن اداره میشن، رؤسای فدراسیون‌ها رو دولت انتخاب میکنه و اونها رو خود دولت هست که برکنار میکنه، نظارت میکنه و تمامی امور زیر نظر دولت اداره میشه، بودجه مصوب اونها رو هم دولت مقرر میکنه، در این خصوص هم خود دولت هست که پاسخگوه.
آقای رستم‌پور، آیا همچین چیزی مثل اتفاقی که برای فدراسیون کشتی پیش اومده و طلبکارها آمدن و وسایلشون رو جمع کردن بردن، آیا قبلا هم برای هیچ فدراسیون دیگه‌ای یا حتی برای کشتی اتفاق افتاده؟ سابقه داشته این مسئله؟
تو خود کشتی هم خاطرم هست که مثلا زمانی که ایران بودم، زمانی که فدراسیون کشتی می‌رفتم، یه بار خود رستورانی که در خیابان ورزنده محل فدراسیون کشتی بود، مدیر اون رستورانی که اونجا هست اومده بود با یه فاکتوری که چند میلیون تومان بود، غذاهایی که به فدراسیون کشتی می آورد پرداخت نشده بود، یعنی حتی کار به شکایت کشیده شده بود. اما این بار مسئله خیلی جدیه، تازه الان اسفند ماهه و در آغاز سال 1392 تازه مسافرت‌های بین‌المللی، برگزاری مسابقات، پرداخت حقوق‌ها، یه مبلغ چند میلیارد تومانی فدراسیون کشتی نیاز داره، دست وزارت ورزش خالیه برای پرداخت بودجه. محمد بنا برای چی کناره‌گیری کرد؟ میگفت من دارم اون پایین در خانه کشتی تمرین میدم، اما اون بالا چند نفر فاکتور به دست ایستادن، یکی میگه من گرم کن دادم به فدراسیون پولش پرداخت نشده، یکی میگه من آب معدنی و آب میوه آوردم چند کامیون خالی کردم تو فدراسیون پولش پرداخت نشده، یکی میگه من وزنه و دمبل آوردم پولش پرداخت نشده و این مسئله تمرکز رو از کار مربیان میگیره.
در ادامه حرفاتون، مربی بدنسازی تیم ملی کشتی آقای کیانوش اعتمادی مقدم هم که تقبل کرده بود پرداخت چک رو برای خرید این دستگاه ها، گفته که من به زودی به آمریکا باز میگردم و دیگه پشت سرم رو هم نگاه نمی کنم.
ببینید الان مربیان تیم ملی کشتی فرنگی ما رفتن با جمهوری آذربایجان قرارداد امضا کردن، تنی چند از قهرمانان کشتی به همین شکل خارج شدن، چند تا قهرمان بوکس ما پناهنده شدن به انگلستان. مشخصا در رشته های غیر فوتبالی قهرمانان ورزشی هر کدوم دنبال یه نقطه‌ای می‌گردن، چون اونا به حداقل‌ها قانع هستن و این مسئله رو در فدراسیون‌ها نمی‌بینن. و جالب اینجاست که خود وزارت ورزش اکیداً داره اعلام می‌کنه فدراسیون‌ها در سال جدید خودشون درآمدزایی کنن و ما دیگه پولی در بساط نداریم که بخوایم هزینه های جاری اونها رو تامین کنیم.
گفتگوی همکارم نوشین صدحسینی بود با مهدی رستم‌پور. اما گفتگوی بعدی ما گفتگوی حمید فاطمی است با محمد رضا شاهی در ارتباط با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به فرانسه.
بله، اولین ملاقات آقای جان کری ساعت 8:30 به مدت یک ساعت در کاخ الیزه با آقای فرانسوا اولاند بود. میدونید که آقای اولاند و آقای فابیوس فردا به مسکو میرن. در نتیجه بخشی از گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور فرانسه موضوعات بین المللی رو جستجو میکرد، به خصوص که روابط فرانسه بسیار خوبه با مسکو، برعکس روابط امریکا و روسیه رو به سردی گذاشته. در نتیجه اون چیزهایی که به سوریه مربوط میشد و حتی پرونده هسته‌ای رو این دو شخصیت سیاسی با هم گفتگو کردن. دیدار دوم نهار گفتگو و بعد کنفرانس مطبوعاتی در کاخ وزارت خارجه با آقای لوران فابیوس بود. روزنامه‌نگاران هم سوالاتی رو مطرح کردن، از جمله بعد از اظهار نظر آقای جان کری در مورد پرونده هسته‌ای و رضایت هر دو، یعنی آقای فابیوس و آقای کری، در مورد نشست قزاقستان که نشست دومی رو پیش می‌کردند، یکی از روزنامه‌نگاران کریستیان مالر از کانال سوم تلویزیون فرانسه گفت شما چطور میتونید با یک حکومتی که تروریست است گفتگو کنید؟ خود شما از یک طرف میگویید در مالی نباید با تروریست ها گفتگو کرد. در جواب هر دو وزیر خارجه این گونه اظهار نظر داشتند که آقای فابیوس گفت اگر قرار بود وزیر خارجه فقط با دموکرات‌ها صحبت کنه کار ساده بود، و آقای جان کری گفت فراموش نکنید رونالد ریگان در زمان اوج مشکلات روسیه و امریکا شوروی سابق با آقای گورباچف گفتگو کرد، یا بیشتر نیکسون این شهامت رو داشت که کیسینجر رو به چین بفرسته و امروز چین در گفتگوهای پنج علاوه حضور داره و حتی تحریم‌های علیه ایران رو رهبری میکنه. در نتیجه این نوع گفتگوها رو ما امیدواریم. روزنامه‌نگار دیگری پرسید که آقای کری آیا شما حاضرید اونطوری که بارها پیشبینی شده بود و اظهار نظر کرده بودید مستقیما با ایران صحبت کنید؟ آقای جان کری گفت این یک موضوع علنی است، ما بارها گفتیم، دو بار آقای اوباما گفته است، اگر شرایطی رو که جهانیان و فقط نه ما پیشنهاد کردیم به ایران و برنامه‌های تجسس در مورد سلاح‌های اتمی کنار گذاشته بشه و ایران به آغوش بین‌المللی بازگرده، طبیعتاً ما آماده‌ایم که مستقیماً بین امریکا و ایران گفتگو داشته باشیم.
محمد رضا شاهید گزارش میداد. و اما در ادامه به ائتلاف مخالفان دولت محمد مرسی بپردازیم که در یک کنفرانس خبری اعلام کردند انتخابات پارلمانی این کشور رو تحریم میکنند. حسین قویمی گزارش میده.
جبهه نجات ملی مصر که ائتلاف اصلی جریانهای مخالف محمد مرسی است اعلام کرد که انتخابات پارلمانی آینده را تحریم میکند. این اقدام در اعتراض به قانون انتخابات صورت میگیرد که مخالفان میگویند به سود گروه اخوان المسلمین حزب حاکم در مصر تحریزی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامح آشور، سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت انتخابات بدون قانونی که ضامن سلامت روند آن باشد معنا ندارد. انتخابات بدون دولت قابل اعتمادی که این قانون را اجرا کند معنا ندارد و به گفته وی انتخابات بدون ثبات حقیقی دستگاه قضایی معنا ندارد. تحریم انتخابات از سوی احزاب لیبرال و چپگرای مخالف محمد مرسی این احتمال را به وجود آورده که رقابت اصلی در انتخابات در صورت برگزاری آن میان گروه اخوان المسلمین و حزب سلفی نور محدود شود. قرار است انتخابات پارلمانی حدوداً دو ماه دیگر در چهار مرحله آغاز شود. منتقدان میگویند قانون انتخاباتی که آن را مجلس شورا با اکثریت اسلامگرا تصویب کرده به سود اسلامگرایان است. اعلام تحریم انتخابات از سوی جبهه نجات ملی ساعتی پیش از آغاز دور جدید گفتگوهای ملی در مصر صورت می‌گیرد. جبهه نجات ملی همچنین اعلام کرد که شرکت در جلسات گفتگوی ملی را نمیپذیرد. جلسات این دور از گفتگوهای ملی مصر را تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده و مستقیم پخش می‌کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در افتتاحیه جلسات گفتگوی ملی ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن بار دیگر از همه گروه‌ها برای شرکت در این جلسات دعوت کرد.
گزارش حسین قویمی رو می‌شنیدید. و اما در ادامه صبحانه با خبر رو به پایان میبریم با برنامه پارانویا که همکارم توماش شاهباز اون رو به آگاهی شما خواهد رسون. در ساعت 8:25 دقیقه تهران هستیم، 5:55 دقیقه پراگ. من مرتضی قاسمفر همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. برای همه شما آرزوی پنج شنبه آرام و سرشار از شادمانی دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی و کامیابی. تو ماجد طاهباس هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز تو این دقایق مهمون شما تا مجله صبحانه با خبر رو هم به پایان برسونیم. اخیراً یکی از روحانیون بسیار معروف ایرانی که برنامه‌های زیادی ازش تو تلویزیون دولتی ایران پخش میشه، توی سخنرانی یه سوالی مطرح کرده که ذهن من رو یکمی مشغول کرده. راستش جواب دادن به اون نیست که ذهنم رو مشغول کرده، بلکه اساساً خود سواله که دارم بهش فکر میکنم. سوال این روحانی مشهور اینه: چرا تو هر کشوری که دانشگاه توش بیشتره آمار جنایت هم تو اون کشور بالاتره؟ و این روحانی میگه که هنوز هیچ کس نتونسته به این سوال ایشون جواب بده. حالا کاری به این ندارم که این سوال از روی چه آماری یا چه تحقیقاتی بیان شده، ولی موضوع اصلی همینه که خود این روحانی گفته هنوز هیچ کس نتونسته به این سوال جواب بده. حالا من از شما شنونده های عزیز یه سوال میکنم: به نظر شما چرا در پیاز هندوانه وجود داره؟ به نظر شما چجوری میشه به یه همچین سوالی جواب داد؟ حالا برای اینکه مثال مع الفارق نزده باشم یه سوال دیگه میکنم که در واقع روی دیگه همین سواله، یعنی سوال این روحانی مشهور، منتها این رو کسایی بیان میکنن که ظاهرا در تضاد فکری کامل با این روحانی هستن. یادم یکی از سیاستمدارای به شدت دست راستی اروپایی یه زمانی میپرسید چرا همه تروریستا مسلمونن. اتفاقا یادم ایشونم میگفت هنوز کسی نتونسته به این سوال این سیاستمدار افراطی جواب بده. این دو سوال به ظاهر در تضاد با هم دیگه، ولی در واقع شباهت‌های زیادی با هم دارن. دلیلش هم اینه که اگه من از شما بپرسم چرا در پیاز هندوانه وجود داره، شما احتمالاً یه نگاهی به من می‌کنین و بعد با خودتون فکر می‌کنید این سوال احتمالاً پرسیده نشده تا جوابی بهش داده بشه. چون در اون صورت شما اصلاً اول از من می‌پرسین یعنی چی در پیاز هندوانه وجود داره. سوال دیگه‌ای ندارم. دم آدم مست قلندر مست مست، از مشهورترین قوالی های هند و پاکستانی با اجرای نصرت فاتح علی خان. موسیقی